اینم از فیلم ترن ساخته هر واقع مرحوم امیر قویدل عزیز و البته دو نفره فوق‌العاده فرامرز غریبیان و زنده یاد عمو خسرو شکیبایی که هر جور شده پیداش کنید ببینیدش. به نظرم شاید بتونه جمعه شبتونو بسازه. اگر خیلی سینما دوست دارید دوباره دیدنش هم میتونه جذاب باشه. موسیقی مجید انتظامی هم که دیگه کلان توضیح نمیخواد. اما بریم سراغ پرونده‌ای در مورد سینمای امروزمون، یعنی 30 آبان ماه 1399. خب همونطور که ابتدام خدمتتون عرض کردم، امروز بخش خبر و پرونده که الان قراره در واقع بهش بپردازیم، خبرم که شنیدید، قراره که نقد فیلم دوئت ساخته نوید دانش رو داشته باشیم بعد از ماجرای بررسی پروندهمون، و یه گفتگوی جانانه و دلچسب خواهیم داشت با محمد شاکری و مانیا علیجانی عزیز، دو بازیگر مستعد پرکار اما نوجوان سینما ایران. محمد شاکری تو استودیو، اون سوی استودیو. محمد جان سلام، خیلی خوش اومدی. منتظرن که در واقع این گفتگوها پیش بره و به اون نقطه برسیم. ان‌شاءالله تا حوالی ساعت 21 در خدمتتون هستیم. اما محمد صابری عزیزم سلام.
سلام عرض ادب. چه افتخاری که خیلی زود مجدد من در کنارت هستم که در مورد سینما با هم گفتگو کنیم.
قربونت برم، زنده باشی. جزو خوبا و حرفه‌ای‌هایی و باعث افتخار منه عزیزی که باهات گفتگو می‌کنم. بریم سراغ پرونده‌ای که خودت در واقع تعریفش کردی و چارچوبش رو ترسیم کردی، ببینیم چی جور کردی برامون.
محمد رضا، یه اتفاقی افتاد از دقیقاً همون اسفند ماه که قول کرونا خودنمایی کرد و عملا همه شئون زندگی رو تحت تاثیر قرار داد و سینما با یک تعلیق عجیب و غریبی مواجه شد. همه بخش‌های سینما چه در ایران و چه در جهان به کما رفت. توی دو تا حوزه قواعد به صورت عکس عمل کرد و ما شاهدش رونقی بودیم که خیلی لازمه که در موردش صحبت بکنیم. یکی بخش فیلم کوتاه بود که به طرز خیلی جالبی حالا توی جشنواره فیلم کوتاه هم ستاد اون سوی در مقام دبیر گزارش هایی داد که ما با افزایش تولید فیلم کوتاه مواجه بودیم که حتما در جای خودش جای پرداختن داره. و مهمتر از اون سینمای مستند که در ایران و جهان به جهت موقعیت خاص و بحرانی که به وجود اومده بود و اساسا اصل جنس بود برای علاقمندا و دغدغه‌مندا، اونا که دل گره دارن توی این فضا که بیان وارد میدون شن، به صورت خودجوش با یه حجم قابل توجهی از اقبال مستندسازان به عرصه مستندسازی مواجه بودیم که بدون هیچ طراحی و نمیدونم تعریف بودجه و تخصیص بودجه و از این قروفرهایی که معمولا همه کارهای ما رو زمین گیر میکنه، شاهد بودیم که خود مستندسازا پاشنه برکشیدن وارد میدون شدن و اتفاقای خیلی خیلی عجیب و غریبی رو هم رقم زدن که یواش یواش ساماندهی هم شد. مرکز گسترش پای کار اومد، وزارت بهداشت پای کار اومد، نظام پزشکی پای کار اومد که حتما مفصل توی پرونده بهش اشاره میکنیم. خلاصه کلام این که مقدمه رو گفتم که بگم به این بهانه امروز خوب بود، خوب دیدم که در مورد مستندسازی در سایه کرونا ذره با هم
جذابش بکنی. هنوز که هنوز سینمای مستند میدونی من چقدر دوستش دارم و فکر میکنم که پرچمدار سینمای ایران در دنیام حتی هست.
حتما همینطور.
ممکنه حالا خیلیامون ازش خبر نداشته باشیم. ولی هنوز که هنوز یه باوری وجود داره تا میگی مستند، انگار یه حس، حالا اگر راز بقا یه حس در واقع کرختی و حالا اگه فرصت کردیم مستند دارم تماشا میکنیم میاد وسط. تو میخوای چیکار کنی؟ از چه منظری میخوای بهش بپردازی که الان نگن آقا نمای نقره دیگه؟ چرا
یه ماجرا هست. من احتمالا با دو تیپ مخاطب الان طرفم وقتی دارم صحبت میکنم، یک مخاطب علاقمند به سینمایی که احیانا توی تقویم رومیزیش نوشته که آقا جمعه ها این ساعت من بشینم پای رادیو که نمای لونگری رو هم دنبال کنم. سینما براش مسئله است
که خیلی مخصوص
و خیلی هم بهشون علاقمندیم و این طیف احتمالا مسیرشون توی سالهای اخیر به سینما حقیقت افتاده. مخاطبی که یک بار در دهه 90 من مشخصا میگم مسیرش به سینما حقیقت افتاده باشه میدونه ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم. جشنواره سینما حقیقتی که به چنان اعتباری رسیده که نه فقط دوشا دوش که تو بعضی موارد و بعضی شون حتی جلوتر از سینمای فجر ما هم داره نقشنمایی میکنه در عرصه بین‌المللی و جنسی از سینما و جذابیتی از سینما رو داره ارائه میده که شاید جالب باشه بدونیم که بعد از سالها که به صورت رایگان برگزار میشد مخاطبین میتونستن وارد سالن بشن تو دوره‌های اخیر بلیت فروشی شد براش و اون بلیت فروشی هم باز کفاف سالن‌های نمایش رو نمیداد به واسطه اقبالی که میشد برای تماشای فیلم‌های مستند. این مخاطب که حتما تکلیفش با ما معلومه و میدونه در مورد چی داریم صحبت میکنیم، اون مخاطبی که یه ذره شاید گذری تر داره ما رو میشنوه در مورد سینما و شاید علاقمندتر باشه به سینمای داستانی رو دعوت میکنم 10 دقیقه حوصله کنه، حتما نکات جذابی رو تو همین 10 دقیقه مطرح میکنیم که شاید کنجکاو بشه که سینمای مستند رو هم جدی تر دنبال کنه.
من الان آمادم که خودم بذارم جای اونا که قرار کنجکاو شن، کنجکاو میکنم.
اتفاق افتاد توی من الان برای این بخشم چقدر فرصت دارم که مقدمه ای رو بگم؟
به هر حال فکر میکنم تا حوالی مثلا 20 بتونیم بریم. آره بله تا 20 چیزی بوده مثلا 20 تا 3-4 دقیقه زمان داریم، البته بینش میدیم میایم. حالا مخاطبین نگن آقا بیچارهمون میکنید 25
خاموش نکنم برام برگردم
پکیج هسته پروندهمون 25 دقیقه است.
بسیار خوب، اتفاقی افتاده از اول امسال و اون چیزی که ما تو قواره بحث بحران کرونا باش مواجه شدیم، سینما رو همونجور که اشاره کردم در بخش داستانی با بحران خیلی جدی مواجه کرد. سینما تا معرض تعطیلی کامل رفته، هم در بخش تولید هم در بخش اکران. منتها سینمای مستند به جهت اینکه حالا اساسا خیلی درگیر چرخه اکران نبوده توی ایران، حالا یک آسیبه میتونیم در موردش صحبت بکنیم، این بحران باعث شد که آسیب کمتری اساسا به چرخه اقتصادی و معمول فعالیت مستندسازا وارد بشه و اون بچه تولیدش خیلی پررنگتر خودش نشون داد. چرا؟ چون موقعیت بحرانی یکی از موقعیت‌های جذاب فی نفسه برای هر مستندسازی. یعنی مستندسازی بحران یکی از ژانرهای مستندسازی همیشه جذاب بوده. ما خودمون یکی از بازه‌هایی که خیلی مستندسازیمون شکوفا شده، اتفاقای خوبی افتاد، بحث دوران 8 ساله دفاع مقدس و حالا جریانی که امروز به اسم روایت فد و یادگار سید مرسا آوینی می‌شناسید.
حتی قبلش انقلاب.
بله و قبل‌تر از اون انقلاب و یادگارهایی که از سینماگرای استخوندارمون امروز مونده و برمی‌گرده. مثلا کیانوش عیاری رو وقتی برمیگردیم، مستندهایی که قاب گرفته از تاریخ انقلاب هنوز تماشاییه
و محل تولد شدنهاش.
بله بله، چه اشاره خوبی هم داری میکنی، چون سینمای مستند این قابلیت رو داره که روایتگریت رو به محک بذاری، روایت قدرت روایتگریتون و تبدیل کردن یک واقعه به یک داستان، استخراج داستان از ماجرایی که میشه اون کلید واژه‌ای که حالا مستندسازا باید خودنمایی کنن، خودشون رو نشون بدن. در یک اشل کلی اگر بخوام بگم، کاری که مستندسازان از ابتدای بحران کرونا تا الان درگیرش بودن بیشتر رفت سمت گزارش موقع، یعنی اینکه بریم و ثبت بکنیم که الان آدم ایرانی چه فضایی رو داره تجربه میکنه. این انسان ایرانی و تجربه مواجهش با کرونا یکی از مباحثیه که خاطرم هست آقای ضابطی جهرمی، یکی از پژوهشگره و استخوندار حوزه مستند، همون بله همون اوایل ماجرای فراخانی هم دادن به جوونا، گفتن الان دیگه اون وقتیه که بعدن شاید دیگه گیرتون نیاد. بله. الان انقدر بی واسطه شما با بحران مماس هستید، داخل پرانتز بگم که این بحران انقدر هم جدیه که واقعا ریسک ورود به این میدان، یعنی مستندسازایی که وارد این میدان شدن و میدانیم که خیلی هاشون درگیر فضای ابتلا به کرونا هم شدن متاسفانه، شکر خدا رد کردن، منتها بعدها خودشون هم روایتگر شد. من الان که فکر میکنم مثلا مسعود زارعیان خاطرم هست بلد. از مستندسازه
حالا خوبه خوبمون. اینجا یادی بکنیم از مرحوم اکبر عالمی که مراسم 40مشون هم همین روزا برگزار شد، ایشون هم به واسطه ساخت مستند
بله که در همون فضا بودن، هرچند که موضوع مستندشون کرونا نبود، مستند صنعتی رو کار می‌کردن طبق روایت آقازاده‌شون، ولی نکته‌ای که هست ابتلای ایشون توی همین ایام بود و پا به کار بودنشون تو این سن و سال خب یک الگوییه، یک فضاییه که خیلی از مستندسازا پشتبندش به استقبالش رفتن، گفتن این الگو و این کلاس کار رو ما تا پایان هم به عنوان آخرین درس استادی که از مستندسازا خوش سلیقه ازش یاد کرده بود و خب این اتفاق هم افتاده. یعنی باید در این حال که ما داریم الان توضیح میدیم که مستندسازان چه کردن در عرصه، این رو هم بگیم که داریم در مورد عرصه صحبت میکنیم که برای خودشون هم یک ریسک جدی بوده، تن دادن به یک جهاد بوده و باز هم اشاره بکنیم که ورود به این مسئله و میدان دو نوع رویکرد رو به نظر من برای مستندسازا میتونسته داشته باشه. یکی بحث هم گزارشگری که اشاره بهش کردیم، منتها یک طیفی از مستندسازا یه ذره خوش سلیقه‌تر رفتن سراغ قهرمان گشتن، یعنی سراغ آدم‌های خاصی رفتن که حالا این آدم‌های خاص یا به واسطه جریان ابتلاشون، یعنی یک موقعیت خاصی داشتن که ابتلاشون موضوعیت داشته، یا به جهت حضورشون در مقام مبارز مجاهد این میدان، هم کادر درمان بله و هم شؤون دیگه، مثلا در مورد غسالخونه ای که به صورت خیلی جدی درگیره این ماجرا است، کمتر هم بهشون پرداخته میشه به جهت فضای روحی خاصی که اونجا حاکم هست. من تا سراغ داریم که مستندسازایی که رفتن اونجا دوربین دست گرفتن تا این حس و حال هم یه جایی ثبت بشه.
اگه بخوایم بشینیم الان لیست کنیم، من میتونم حداقل 15 تا موقعیت دراماتیک جدی لیست کنم به همراهی خود،
حتماً که اصلا
هم مستند خیلی فوق‌العاده ای توش در میاد، هم فیلمنامه های خوبی توش در میاد، نه برای اینکه سوء استفاده کنیم، برای اینکه بتونیم انعکاس بدیم که اون حرفا در واقع از بین نره و ماندگار بشه دقیقا. و آلام مردم تبدیل بشه به یک در واقع اثر ماندگاری که عبرت بشود. بریم برگردیم به نظر
من در خدمتم.
خب ساعت 19:42:26 است، هوا در استودیو 26 درجه سانتیگراده ولی بیرون احتمالاً هوا خنک‌تره. امیدوارم که سرتون سلامت باشه، این روزها بیش از پیش مراقب سلامتیتون باشین. در مورد سینمای مستند و مستندسازی در ایام کرونا به عنوان پرونده موضوعی این هفته نمای نقره‌ای داشتیم صحبت میکردیم با حضور محمد صابری عزیز. یک مهمان نازنین هم به جمع ما اضافه شدن روی خط تلفن، جناب آقای محسن خان جهانی مستندساز، که عرض سلام دارم خدمت.
آقای مقدس منم سلام عرض کنم خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب صابری عزیز، در خدمتتون هستم.
قربون شما برم. احتمالاً حالا از چند و چون بحث آشنا محمد می‌خوای سلام احوال بکن.
آقا عرض ادب دارم محسن جان، خوبی ان شاء الله.
ارادتمندم جناب صابری
عزیز، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
خواهش می‌کنم قربون شما.
مختصم احتمالاً از چند و چون بحث پرونده ما شما آگاه هستی طبیعتاً و موضوعمون در واقع مستندسازی در ایام کرونا است، حالا از جوانب مختلف. دوست دارم ببینم که شما چطور به این موضوع نگاه میکنید و با هم یه گفتگوی داشته باشیم.
در خدمتتون هستم.
میخوام ببینم که آیه خان جهانی، شما به عنوان مستندساز وقتی ماجرای کرونا در واقع شکل گرفت و در دنیا همه درگیر ویروس کرونا شدن، ممکنه یه وجه ماجرای این باشه که خب به قول فرنگی ها بینگو، چه موقعیت خوبی من دوربین رو دست بگیرم برم سراغ کسانی که تو این ایام موقعیت‌های ویژه‌ای براشون اتفاق افتاده یا به لحاظ روحی تجربه‌های خاصی کردن و در واقع یه سوژه رو پیدا کنم و دستمایه ساخت اثر قرار بدم. یه بخش دیگه از ماجرا اینه که خب سلامتی خود فیلمساز هم اهمیت داره، بسیار زیاد. یه نکته سومی هم مطرحه و اون بحث اخلاق حرفه‌ایه که آقا یه مستندساز وقتی یک اتفاق تراژیک میفته و مردم دنیا باهاش درگیرن، چطور باید با این موضوع روبرو بشود که رنگ و بوی سوء استفاده نگیره؟
بله جان مقدسین، عرض کنم خدمتتون که اولا که من همیشه در مورد حرفه مستندسازی و کار مستندسازی اعتقادی دارم. در حوادث که همیشه مثلا یک سوژه‌ای رو ما میتونیم مثلا داشته باشیم برای اینکه این کار رو بتونیم پیش ببریم جلو و به عنوان یک فیلم مستند فیلمی رو بسازیم ازش، همیشه قیاس میکنم با یک خبرنگار. وقتی میخوام توضیح بدم به دوستانم میگم که خبرنگاران زیادی هستن که میان در واقع خبر اولیه یک زلزله، یک سیل، یا یک حادثه ای رو میرسونن به خبرگزاری ها و تلکس خبرگزاری ها و میگن چنین اتفاقی افتاد. خب حالا از اینجا به بعدش رو چی کار باید کرد؟ از اینجا به بعدش در واقع کار مستندساز هستش که به دل ماجرا میره و اصطلاحا خودش رو حتی به خطر میندازه برای اینکه بتونه یک فیلم خیلی خوب بتونه از توی این اتفاقی که به وجود اومده در بیاره، یعنی یک سوژه خیلی خوب پیدا کنه و این سوژه رو بتونه به عنوان یک فیلم مستند در آینده آماده کنه. پس بنابراین کار اصلی مستندساز اینه که وقتی حادثه شروع میشه توی حادثه حضور داشته باشه.
درست.
این قیاس من به در واقع به عنوان یک مستندساز هستش که اگر بگم که مثلا آیا خطرات رو باید بپذیریم یا نپذیریم، این هستش که مستندساز بیشتر باید خودش رو به خطر بندازه برای اینکه یک کاری رو انجام بده. اما در مورد میتونیم بریم بر بحث کرونا دیگه ها؟
بله 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 حتما.
اما در مورد بحث کرونا که در واقع اتفاق افتاد، خب شاید من نه این که زمانی که کرونا به ایران اومد، من میتونم بگم تقریبا دو سه روز پیش که میشد سالگرد کشف اولین کرونا بیماری کووید 19 در چین که اتفاق افتاد، خب من خیلی از همون روزهای اول پیگیری میکردم این ماجرا رو، از چین همیشه تلویزیون نگاه میکردم و اینا همش نمال این بودن که آیا میشه یک سوژه یک فیلمی ساخت در موردش و اینا. شاید اصلا روزهای اول هم انقدر در واقع فکر نمی کردیم، نه من، شاید خیلی آدم ها در دنیا اصلا فکر نمی کرد که اینقدر کرونا قراره در واقع انسان رو درگیر خودش کنه. و به همون دلیل همون روزهای اول من به فکر این افتاده بودم که این کار رو انجام بدم، ولی خب می گفتن خب نمیشه که رفت چین ساخت، اصلا فکرش رو نمی کردم قراره تا 10-15 روز بعدش به ایران برسه. و خب به هر حال من فکر می کردم که این فیلم رو باید یه روزی ساخت. و تا اینکه این مسئله به ایران رسید رو و من همون روزهای اول چون ایده ای داشتم برای اینکه این فیلم رو در تهران بسازم و در ایران، روزهایی بود که در چین اتفاقات میافتاد، من همش با خودم شبیه سازی میکردم، گفتم اگه اینجا بود اینجوری میگرفتم، اگه اینجا بود این کارو میکردم. و همین دلیل بود که من تصمیم گرفتم که فیلم ABCD رو توی ایران در واقع شروع کنم بسازم. حالا شاید شما بپرسید که چرا اسم فیلم هست ABCD؟
دقیقا میخواستم همینو بپرسم.
ABCD در واقع الفبای جدید زندگی پس از کرونا، یعنی ببینید یک الفبایی که همه دنیا با همین الفبا هم دیگر میشناسیم. و این فیلم میخواد در واقع یک نگاهی اجتماعی داشته باشه به مقوله کرونا در ایران که تو همون روزهای اول چه اتفاقاتی افتاد، اونها رو ما بررسی کنیم.
یه مقدار برامون چون الان کنجکاویم، نمیدونم فیلمت برای حقیقت ارائه شده؟
بله بله، ما تقریبا یکی دو هفته پیش بود که فیلم آماده شد دادیم. ما
خب برای اینکه حالا به حال شاید این کنجکاوی هم در ما ایجاد شده باشه، این دست کم در من که ایجاد شده، که بدونم از چه منظری به این موضوع نگاه کرده، چون موضوع تازه‌ایه و احتمالاً تو جشنواره حقیقت امسال هم فیلم‌های زیادی تو این حوزه خواهیم دید، این دست کم انتظار میره که اینطور باشه. شما آیا سراغ سوژه خاصی رفتین، یعنی یه شخصیت مشخص، یک موقعیت مشخص، یا نه بحث رو خیلی کلی گرفتید و نگاه اجتماعی داشتین؟ یه مقدار ما رو بیشتر دوست کن با اثرت.
ببین خب میدونید که وقتی یک اتفاقی میخواد بیفته توی جامعه یا کشور به عنوان مثلا حادثه، حالا عرض کردم همون زلزله، سیل یا هر چیز دیگه، حالا اینجا کرونا اتفاق افتاده، خب طبیعتا اولین چیزی که مستندساز به فکرش میفته اینه که خب باید برم تو بیمارستان ها دنبال این سوژه ها بگردم. و قطعا فکر میکنم، حداقل خود من به شخصه اینجوری فکر میکنم که به زودی یعنی شاهد فیلم های زیادی خواهیم بود که توی بیمارستان ها چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقات ناگواری رو خواهیم دید. ولی شاید بعضی ها غافل باشن از اتفاقات اجتماعی که توی کشورمون اتفاق افتاد.
بله.
حالا یعنی اینکه این اتفاقات اجتماعی که میگن، مثلا خب برای اولین بار بود که ما مثلا میبینیم که بستگان ما، عزیزترین کسان ما میمیرند و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. به هر حال ما ایرانی هستیم و ما دوست داریم مثلا چه بدونم مراسمی بگیریم برای کسی که از عزیزی که از دست رفته، یه کاری بکنیم. و خب این اتفاق نمیفته. یا اینکه مثلا اینکه یک پیر مرد پیر زنی که اصلا دیگه نمیتونن برن بیرون و زندگیشون در طول روز چه جوری خواهد بود.
آها.
ما نمایندگان این آدم ها رو توی این فیلم خواهیم دید و ضمناً چون این فیلم از اولین روزهای کرونا در شهر تهران و ایران آغاز شده بود، قطعاً با دیدن این فیلم چند بیننده متعجب خواهد شد که مثلا چه تصاویری، ولی خب وقتی به این روزها میرسیم که البته این روزها دیگه اینطور نیست، همه چی مثل روزهای عادی شده، خودتون میبینید الان هر چقدر میان تلاش میکنن، نمیدونم میگن گروه ب، گروه الف، گروه نمیدونم چی، نباید بریم سر کار این کار نکنیم، ولی خب تقریبا میتونم بگم همه چی مثل زندگی عادی شده
متاسفانه.
آره، ولی خب در واقع ما این جاهایی از کشور رو خواهیم دید و اینکه فکر شده بوده و این نبوده که مثلا فکر کنیم که با یک دوربین بریم بودیم بریم اینم بگیریم حالا بالاخره یه چیزی در میاد، نه ما میخواستیم یک این سکوت شهر و کشور رو ببینیم.
آقای خان جهانی، یه نکته که برای خود من کنجکاوی برانگیزه، تو کارنامه شما مستندهای سیاسی جذابی هم هست و که یه نگاه متفاوتی اساسا، اتفاقا اونها هم یه رگه هایی از نگاه اجتماعی توشون میشه رصد کرد. در مورد کرونا هم خیلی این بحث مطرح شده که تحلیل های سیاسی در مورد این پدیده میشه. دوست دارم بدونم تو فرایند روایتی که ارائه میخواستید بدید در قالب کار مستندتون وسوسه نشدید یا سراغ این وجه ماجرا نرفتید که توی اون روایت اجتماعی که دارید ارائه میدید به وجوه سیاسی این پدیده هم بپردازید؟
ببینید آنجا صابری، دقیقا این اتفاق افتاده الان. ببینید اصلا زمانی که من این فیلم رو شروع کردم با این دید فیلم آغاز شد، یعنی که فیلم برداریمون شروع شد، یعنی که من این رو اصلا کنار ABCD دارم یک فیلمی رو تولید میکنم که خب این فیلم آماده شدنش طول میکشه، ولی چون سوال کردیم فقط به خاطر این که بدونید که از قبل شد فکر شده بوده و دقیقا این اتفاق داره میفته، فیلم با مصاحبه با یک خبرنگار در واقع شروع میشه. اون
درست.
نگاه سیاسی اجتماعی که شما میفرمایید، البته اینم در مورد فیلم ABCD الان صحبت نمی کنم.
بله. عملا دارید خبر تازه به ما میدید از پروژه‌تون که در دستت.
بله. فیلم با یک خبرنگاری شروع میشه که اولین خبرنگاری که در واقع خبر کووید 19 در ایران رو منتشر میکنه و حالا این خبرنگار ما رو میفرسته دنبال افراد سیاسی، اتفاقات سیاسی، کشور و تمام جاهایی که باید اتفاقات بیفته. مثلا چه میدونم در مجلس مثلا آقای نمکی حاضر میشن مثلا صحبت میکنن و ادامه ماجراهایی که حالا در واقع امیدوارم که این فیلم آماده بشه.
خیلی هیجان انگیز شد. این کی آماده میشه فکر میکنید؟
این فیلم فکر میکنم حداقل تا عید امسال حداقل فیلم برداریش همزمان که تدوین میشه ادامه خواهد داشت. ولی این نیستش که ما فکر کنیم که مثلا حالا راش زیادی گرفته بودیم و بگیم خب حالا بیایم دو تا فیلم تولید کنیم. شما مثلا در فیلم ABCD هرگز هیچ مصاحبه اینجوری نخواهید دید، یعنی فیلم یک فیلم اصلا سکوته، یعنی من بیشتر نمیدونم شما فیلم کلید من رو دیده باشید شبیه اون فیلم، یعنی بیشتر با فیلم سکوت طرفی تا فیلمی که مثلا صحبت داشته باشه اینا، به جز افشاری از مردم که در واقع گفتم حضور دارن توی این فیلم که به نمایندگی البته مثلا 4 تا 5 تا آدم هستن، ولی اون من فکر میکنم اون فیلم سیاسی هم فیلم جذابی خواهد شد که امیدوارم آماده کنم.
حالا ایشالله که نتیجهش رو ببینیم و بازخوردهای خوبی داشته باشه. یه سوالی من میخوام بپرسم، شاید مرتبط شاید غیر مرتبط با این بحثه. در این ایام در واقع گذشته بحث زیاد بود در مورد اینکه آقا تولیدات رو متوقف بکنیم یا نکنیم، در واقع فیلم بسازیم یا نسازیم. همین قبل از در واقع این گفتگویی که ما با شما داریم انجام میدیم در بخش خبر اعلام کرد صادق لواسانی عزیز که از فردا اعلام کردن آقا مسئولیت ساخت فیلم و هر اتفاقی که در سر صحنه بیفته با تهیه کننده است. میخوام ببینم که شما توی این مسیر احیانا
مثلا تفکیک میتونید بکنید، منظورتون با ساخت فیلم‌های سینمایی هست؟
خب همینه، میخواییم با هم تفکیک کنیم دیگه. الان طرح موضوع برای همینه که الان شما فکر میکنید اون محدودیت‌هایی که تو ساخت فیلم داستانی و سینمایی بلند هست در سینمای مستند هم وجود داره، و اگر داره شما چه کردین برای اینکه این خطر وجود نداشته باشه و در واقع بچه‌ها مریض نشن؟
ببینید در هر حال این اتفاقه که ما باید با کرونا زندگی کنیم و این که اگر بگم که متوقف کنیم من موافق نیستم و دوست ندارم این اتفاق بیفته و مثلا چه می‌دونم سوژه‌هایی که می‌تونیم بسازیم، فیلم‌هایی که می‌تونیم بسازیم، حداقل در زمینه سینما مستندهای مقدسیان خودتون می‌دونید مثلا سوژه‌ای رو نسازیم دیگه رفته. شما شاید می‌تونید یک فیلم داستانی رو یک ماه دیگه، چهار ماه دیگه، شش ماه دیگه بتونید دوباره تولید کنید، ولی من دیگه نمیتونم این صحنه ها و لحظه هات رو دیگه بعدها برم بسازم. بله. پس ما بگیم الان بسازم خیلی بهتر از اینکه
مثل اینکه شما زمان جنگ بگین من وایسم جنگ تموم شه دیگه توپ و موشک نباشه بعد برم در مورد جنگ مستند بسازم.
حالا نمیدونم، حالا من یه تخته دلم هست میزنم به تخته ولی نمیگم. ولی خب ببینید، من دقیقاً از اولین روزهای کرونا، این که بهتون میگم شایدم از 6 7 روز قبل از اینکه اعلام رسمی بشه کرونا در ایران بوده، ما فیلم رو آغاز کرده بودیم و اتفاقا از سومه سرا آغاز کرده بودیم و روزی که انتخابات بود ما در سومه سرا بودیم و فرداش که رسیدیم تهران گفتن کرونا اومده، ولی خب ما که اطلاع داشتیم حالا احتمال داره این کرونا به ایران هم بیاد. ولی خب میخوام بگم از همون روزهای اول ما شروع کردیم و همه جایی که حالا فکر کنم آقای صابری شاید دیده باشن، حداقل اخباری که ما منتشر میکردیم و اینا، همه جای ایران هم حضور داشتیم، همه جا مکانهای مختلف حضور داشتیم. خدا رو شکر تا حالا اتفاق نیفتاد چون رعایت درستی هم میکردیم. برای گروه مستندسازی گروه کوچیکی هم هستیم، گروه 3 نهایت 4 نفر هستیم. من معتقدم که تو مستندسازی نباید این اتفاق بیفته. درست خطر داره، حالا مثلا بگیم تعهد، حالا بهش بگیم مثلا نمیدونم باید آدم های مواظب باشیم، من تایکانده باید به عهده بگیره، ولی باید حتما مواظب باشیم. ولی خب نمیتونیم متوقع.
حالا من کوتاه بگین، میخوام بدونم که اساسا مستندسازی تو ایام کرونا چه فرقی میکنه با ایام دیگه؟ یعنی اگه یه مقدار از مصائب و مشکلاتی که تجربه کردین کوتاه بگین ممنون میشم.
ببین خب من حداقل دو حالت داره. یه وقتی از شما اصلا میرید که در مورد خود کرونا صحبت کنید و کار کنید و فیلم بسازید، یعنی مثلا میخواید برید در یک بیمارستانی حاضر بشید، خب به هر حال این یه شرط خاص میشه دیگه. بله. باید رعایت کنید. ولی یه وقتی هست نه، شما میگید من یه فیلم مستندی اصلا چه میخوام برم در مورد عشایر فیلم بسازم و اونجا حالا میخوام برم رعایت کنم. حالا من در مورد اون عشایر میگم شاید اون هم مثل فیلم سینمایی است، مثلا میشه چونم دو ماه دیگه هم شروع کنی، سه ماه دیگه هم شروع کنی، شاید نمیدونم یه مقدار تبوس ها به کرونا بخوابه، یه مقدار واکسنش پیدا بشه، یه اتفاقات پزشکی بیفته که حداقل یه مقداری از این بارش کمتر بشه. ولی در مورد خود کرونا ساختن یا سوژه های مرتبط با این، به نظر من نه، الان وقتش رو باید کار کرد و هر مستندسازی هم شروع میکنه کار کنه، خب به هر حال باید خیلی مواظب باشه دیگه، یه جور انگار میکن داری میری داخل جنگ.
زنده باد. حالا انشالله امیدوارم که نتیجه کار همونجور که دوست دارین عذاب در بیاد و مورد استقبال قرار بگیره. حالا تو اون مقطع حتما با هم گپش رو میزنیم. قول بدین که قبل از اینکه اکران رسمی بشه یه جوری بساطش رو فراهم کنیم ما فیلم رو ببینیم که بتونیم دقیق‌تر در موردش حرف بزنیم.
آقای مهندسی، من یه
کوتاه اگر لطف کنید.
آره، من فقط این مسئله اکران آنلاین رو هم در واقع امسال، چون خیلی جاها صحبت میشه، نمیدونم حالا شما تو برنامه‌تون صحبت کردین، من معتقدم که این اکران آنلاین حتما باید اتفاق بیفته و بله. چون اگر ما بخوایم یک زمانی رو بذاریم برای اینکه مثلا بگیم خب این فیلم حالا سالهای آینده در واقع پخش میکنیم و اینا، اصلا این انبوه فیلم هایی که جمع میشه اینا به نظرم اتفاق خوبی نیست. من فکر میکنم یه مقدار باید از این اکران آنلاین در واقع در حداقل در جشن سینما حقیقت و اینا خیلی
زنده. ما حالا البته در این مورد صحبت کردیم تو برنامه، ولی فکر میکنم بازم جا داره که در این مورد حرف بزنیم. اگه نظر شخصیمو بخوام بگم به عنوان کسی که حالا یکم تو سینما فعالم و اینها، میخوام بگم که اکران برخط دست کم برای فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه خیلی مزیت ایجاد میکنه و حتی شاید از اکران در سینما اتفاقات بهتری رقم بزنه. کم نیستن کسایی که در طول سال به ما رجوع میکنن میگن آقا این فیلم خوبای سینما حقیقت رو ما کجا میتونیم ببینیم؟
درست.
بعد فکر میکنم ما همه فیلم ها رو داریم و به شکل غیر اخلاقی میتونیم، در صورتی که اینطوری هم نیست. الان وقتی برخط اکران بشه میتونم برم فیلم های خوب رو تماشا بکنم، فرهنگ تماشای فیلم مستند هم میتونه
از گسترش هم اتفاقا داره حمایت میکنه، از چند تا سامانه که اختصاصی فیلم های مستند و کوتاه رو دارن عرضه میکنن که خیلی عالی تر هم میتونه سطح دسترسی رو بالا ببره.
آقای خان جهانی عزیز متشکرم که ما همراه شدیم.
ممنونم، قربون شما، سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.